بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. ابتداء بس تعریف افلاس شرکت رو گفتیم و بعد از افلاس اسباب افلاس، این دوتا بس که تا حالا مطرح شد. از امروز به بعد این بس شرایط افلاس شرکت ها در چه صورتی با چه شرایطی قاضی حکم میدهد به افلاس شرکت. اولین شرط افلاس اینه: باید شرکت سرمایش به صورت کلی مستهلک بشه، یا اگر که کامل هم مستهلک نشده ولی اکثر اموالش از بین بره، به طوری که حالا یا نمیتونه دیگه دین خودش را بپردازه یا میتونه بپردازه اما سرمایه‌ای نداره که دین را بپردازه، یا اینکه متوقف از اداء دین. حالا این سه چهار تا تعبیرهای مختلف اینا رو قبلا گفته بودیم. به هر حال اولین شرط اینه که شرکت سرمایه‌اش از بین رفته، مستهلک شده. وقتی سرمایه شرکت مستهلک شد، آیا شرکت خود به خود منحل میشه، انحلال پیدا میکنه یا خیر؟ اینو حالا میخوایم بگوییم. بله، حالا با توجه به اینکه خب این مسائل توی فقه مطرح نشده، حالا اول یه شواهدی رو از جاهای مختلف عرض میکنم تا بعد حکم مسئله رو عرض کنیم. پس فعلا عنوان بحث اینه که اولین شرط افلاس مستهلک شدن، از بین رفتن سرمایه است، حالا به صورت کلی یا اکثرش. کل سرمایه از بین رفته یا مثلا 80% سرمایه از بین رفته، به طوری که دیگه نمیشه ادای دین کرد. قبل از اینکه حالا جواب مسئله رو عرض کنم، اینکه یه عقدهایی توی فقه ذکر شده معلومه که عقد لازمه، یه عقدهایی معلومه که عقد جایزه. مثلا بیع و همه میگن که عقد لازمه، هبه رو مثلا هبه غیر معوضه یا وصیت، اینو میگیم عقد جایز. قبلا هم عرض کرده بودم مثلا بعضی عقدها نسبت به مکانها فرق میکنه. تو ایران مثلا اصل در هر بیعی برای اینه که عقد لازم باشه، جوازش دلیل میخواد. تو آمریکا برعکسه، اصل در هر عقدی بر جواز لزومش دلیل میخواد. اما یه عقدهایی هست که میشه یه جور بیان کرد که لازم باشه، میشدم یه جوری بیان کرد که جایز باشه. مثلا فرض کنید که عقد مضاربه عقد لازمه یا جایزه، این خیلی روشن نیست، بستگی داره به این که اون قرارداد مضاربه رو چجوری بنویسند. میشه یه جور مضاربه باشه که عقدش بشه جایز، میشدم یه جوری باشه که عقدش لازم باشه. یا مثلا عقد شرکت، نه این شرکتی که حال محل بحث ماست، اون شرکتی که تو فقه مطرح بوده که مال دو نفر مخلوطه با هم دیگه بشه. اینجا میشه مثلا یا اینکه حالا دو نفر قرار داده نوشتن که شریکی با هم کار بکنند. اینجور عقد شرکت میتونه جایز باشه، میتونه دم لازم باشه. این شرکتی هم که الان محل بحث ماست، یعنی این مؤسسات یا شرکت های تجاری، اینها عقدشون عقد لازمه. یه وقت کسی با این شرکت معامله میکنه، اینکه روشنه که عقد لازمه نه عقد جایز. یه مواردی هم هست که شرکت با شرکت معامله میکنه، یه مؤسسه با یه مؤسسه دیگه معامله میکنه. اینا معمولا در ضمن عقد اجاره یا در ضمن عقد بیع قرار میگیره. نوع این قراردادهایی که مثلا دولت با فرسونی یه شرکت داروسازی یا دولت مثلا با یه شرکت مثلا دانش بنیان، با اینا این قرار داده که من نوعاً یا اجاره است یا بیعه و همه اینا عقد لازم میشه، که و حالا توی این نکته که میخوایم بگیم دخالت داره. یعنی شرکت توی فقه عقد جایزه، اما این شرکتی که ما داریم میگوییم عقد لازمه. این یک نکته. برای شخصیت معنویه فرض میکنیم مثل یه انسانه، یه انسان با کسی بره معامله بکنه داخل تو همون بیع و اجاره میشه. نه نظیر مجموعه یک از عقوده. شرکت توفق همون شرکت انان، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه، اون شرکت هاست. اینکه مثلا فرض کنید که حالا دو نفر با هم قرارداد میبندند که ما با هم شریکی بریم یه چه کار کنیم، که معمولا مثلا فرض کنید یه بنا وقتی میخواد بره یه چه کار کنه دو تو کارگرم خودش داره، بعد این بنا با این دو تو کارگر این یه عقد شرکته بینشون، ولی این شرکت این همین شرکتیه که جایزه، این خارج از بحث ماست. این باطل هست از باب این که مثلا حالا توی تحریر الوسیله یا نمیدونم شرایع اینا این عقد رو باطل دونسته، ولی حالا من بس نکردم اینا، ولی تو ذهنم اینه که اینا باطل نیست، اینا درسته. یعنی این شرکت هایی که توی فقه بحث میشود و مثلا تو تحریر الوسیله هم گفته این شرکت ها باطله، فکر مونم میشه اینا رو یه جوری گفت درسته. حالا اون از بس خارج حالا کنند. به هر حال این مطلب اول. مطلب دوم این که حالا یه چند تا عقد رو مثال میزنم که وقتی سرمایه از بین میرود عقد باطل میشه یا باطل نمیشه. تا وقت نتیجه بگیریم تو شرکت وقتی سرمایه از بین رفت شرکت منحل میشود یا خیر. اولا تو بیع این بحث بود که تلف مبیع آیا موجب بطلان عقد می شود یا خیر. حالا مثل ما نحنفی دیگه، تلف سرمایه باعث از بین رفتن خود شرکت می شود یا نمی شه. تلف مبیع چند جور بود. یه مرتبه تلف مبیع قبل القبض، قبل از اینکه مشتری مبیع و تحویل بگیره مبیع تلف بشه، که اینو بهش میگفتن که بحث مقبوض به صوم، صوم با سین. یا مثلا فرض کنید تلف مبیع در زمان خیار، اگر که بایع و مشتری هر دوتاشون خیار دارند، یا یکی خیار داره دو نه دیگری، اینجا الان اگر که مبیع تو دست اون کسی که خیار داره تلف شد، مثلا فرض کنید یه حیوانی رو خرید، مشتری خیار حیوان داشت، در زمان خیار مشتری مبیع تلف شد. اینجا که تقریبا همه میگن که تلف مبیع موجب فسخ معامله است، معامله خود به خود منفسخ میشود. حالا تعبیر فسخ نمیگن، دا معمولا میگن که تلف مبیع ممن لا خیار له، ممن لا خیار له توجیهش به اینه که یعنی عقد باطل میشه. همین که بگیم مبیع تو دست این آقاست، خسارت به اون آقا میخوره، این یعنی که عقد باطله، فارسیشه میشه. البته یه حالا قید و شرط خیلی داره دا، اولا همه خیارات اینجوری نیست، بعض خیارات اینطوریه، ثانیاً این که خیار مختص با خیار مشترک با هم فرق میکنه. حالا این بحثاش دیگه کار ندارم. به صورت کلی پس میشه بگیم تو بیع گاهی تلف مبیع موجب بطلان بیع میشود. یا مثلا همون مثال اول که عرض کردم، کسی اول قوری را از این مغازه خرید، گفت اون قوری را چند میفروشی، اونم گفت به این مقدار خرید، بعد که خرید گفت حالا بده من. اینجا اگر که اون الان قوری را به این آقا تحویل بدهد، بیاد توی دست مشتری، خب مشتری حالا اگر خیار مجلس داره، قوری افتاد شکست، بایع ضامنه. بایع ضامنه یعنی چی؟ یعنی معامله باطله، معنیش اینه دیگه، یعنی معامله باطله. تلف مبیع الان اینجا موجب بطلان معامله است. ولی اگر که تو دست خود بایع تلف شد، بایع بین قوری رو اول فروخ به مشتری، شد مال مشتری، برداشت که بدد به مشتری، تو دست بایع افتاد شکست، الان مال مال کی بود؟ مال مشتری بود دیگه، چون مشتری این را خرید، فقط قبل القبض تلف شد، یعنی معامله باطل میشه، یعنی قوری که افتاد شکست ضرر به فروشنده میخوره. خب با اینکه قوری مال مشتریه، قوری مشتری را چجوری بایع ضامنه؟ راه حلش بینه که بگیم که معامله فسخ میشه، معامله باطل میشه. حال من شرکت چیزی نگفتم هنوز که، خب بله من فعلا گفتم، حالا یه چند تا مثال میزنم تا بعد بیام بگیم که حالا تو شرکت چی میشه، هنوز شرکت چیزی نگفتم. خب پس تا اینجا عرض کردیم که توی بیع یه مواردی هست که تلف مبیع موجب فسخ بیعه، از اینجور موارد میشه پیدا کرد تو فقه. این تو کدوم مثال؟ خب بله بله بله، همین می نگفتم که وقتی مشتری خرید و بعد قوری رو به مشتری تحویل داد، تو دست مشتری افتاد شکست، اگه خیار مجلس داره بایع ضامنه، اگه خیار مجلس ند بلدیه، منم همینو دارم میگم، اگر مشتری قبض کرد و خیار مجلس دارد، تلف مبیع در زمان خیار مجلس به ضرر کیه؟ بایه، همون دیه. اگر که مشتری قبض نکرده بود، اونم یه قاعده دیگه است، یه قاعده اینه که تلف مبیع در زمان خیار یه قاعده اینه که تلف مبی قبل القبض. خب پس یه مواردی داریم که تو بی که اینجوری. حال مثال دیگه در باب نکاح، در باب نکاح زوجین به منزله عوضین، زوجین تو نکاح به منزله عوضین تو بیعه، اگر که قبل از عقد نکاح عروسی یا داماد یکیش مرد، اینجوری که خب روشنه، هنوز عقدی که خب خونده نشده که بگیم عقد صحیحه یا باطل، این که هیچ. اما حالا اگر که دو نفر ازدواج کردن عقد خوندن، بعد از عقد یکی مرد، مثل همه این مواردی که دارن میمیرند، زن شوهر داره یا مرد زن داره، آیا با مرگ احد الزوجین عقد نکاح باطل میشه یا باطل نمیشه؟ شاید مثلا تو ذهن شما ها اینه که باطل نمیشود و مثلا همین تصورم خیلی ها دارند که مثلا فرض کنید که خب زن اگه شوهرش مرد میتونه شوهرش رو غسل بده، غسل میت، یا مرد میتونه زن خودش رو غسل میت بده. این حالا تو ذهن خیلی ها هست، ولی احتمال این که بگوییم با مرگ احد الزوجین عقد نکاح باطل میشه، به اینا دیگه زن و شوهر نیستند، و مثلا فرض کنید که مرد نمیتونه زن خودش رو غسل بده تا وقتی زن، خب اون حالا حضرت زهرا معصومین که اون شده است، یعنی اون نمیشه قیاس کرد. درباره معصومین علیهم السلام او به هر حال دلیل خاص داره دوی حرف. تو جواهرم سابت جواهر این بحثو داره، دا تو جواهر هست که با مرگ احد الزوجین یحتمل قویان که بگوییم عقد نکاح باطل میشه، چون اصلا قرض از نکاح چیز دیگه بود و الان قرض منتفی شد. خب خون دیار اگه در حال کماست که نمرده، اگه واقعا هم مرد دوباره زنده شد، اونم عیسی ابن مریم باید بیاد اون خودش وقت میگه که چیکار باید کرد. من چون اصلا هدف از نکاح استمتاعه و استمتاع با موت حرام اصلا، یعنی اصلا غرض از عقد نکاح باطل شد، غرض از بین رفت. اینم خب حالا اینم مثال دوم. مثال سوم مسئله که گفتم هر دو جور روایت داره، روایتش هم متعارضه. هم روایت داریم که مرد میتواند مثلا زن خودش رو غسل بدهد، روایت هم داریم که نمیتونه، بالعکسش هم هست. بعضی هم مثلا حالا از اینجور توجیهات گفتن، تو گفتن اگر که زن بمیره مرد بخواد غسلش بده، اگر این کارو بکنه ولو محرم باشه، دیگه این مرد از کل زنها متنفر میشه، ولذا نباید مرد زن رو غسل بده. اما اگر که مرد مرد، زن میتونه غسل بده چون تنفر ایجاد نمیشه. از اینجور چیزا هست اینا، ولی حالا این دیگه نمیخوام وارد بشم، اینا بسه یه حکمت مسئله است، حکمت هم دلیل فقهی نمیشه، اینا تو کتاب های فقهی هست اینا. خب ارث که ربطی به این مسئله نداره، ارث چیکار داره به نه باطل که نبوده، درست بوده، ولی از حالا باطل می شود، ولی قبلا که این زن شوهر بودن نه حالا ایشو دارم فرمود، میگم ایشو فرمود، من که نگفتم نه گفتم مثلا ارث ربطی به این مسئله نداره، ارث چیکار داره به محرم بودن و نامحرم بودن، چیکار داره به زوجیت و عدم زوجیت، همین که این مرد مال اون میشه مال کس دیگه، همین که عرض کردم که ارث که اصلا ربطی به این نداره، اونم که شما فرمای اغلا، کدوم عاقلی بعد از موت احد و ما میره نمتونم وطی بکنه، اصلا حرامه، خب حرامه واقعا، تو عقلشونم باید شک کرد. بگذاریم خیلی خوب چی فرمودی؟ بله بله هم. خب ببینی حالا یه چند تا مثال دیگه، پس الان توی نکاح هم این احتمالش بود، اگر که در باب رهن یه چیزی رو رهن گذاشته بودن، در موقع رهن مال مرهون تلف شد، آیا عقد رهن باطل می شود یا نه؟ اصلا رهن به عنوان وثیقه دین، اگر که مرهون تلف شد دیگه خود به خود به ساقط از بین می رود، اصلا موضوع منتفیه. یا مثلا در باب هبه، اگر یک چیزی را هبه کرد به دیگری قبل از اینکه تحویل او بده، مال موهوب تلف شد، موضوع هبه از بین رفته. اگر یک چیزی را وصیت کردند قبل از اینکه این موسی بمیره، قبل از اینکه موسی بمیره این را که وصیت کرده بود بعد از مرگ من بده به زید، مال تلف شد، خب وصیت خود به خود باطل میشه دیگه، چون اصلا موضوع وصیت از بین رفته. بله تو تمام این مثالی که گفتم از همون بگیری تا اینجا، اگر که مثلا متعلق بی یک شیء کلی باشه نه شخصی، اگر کلی بود نه شخصی، با تلف معلومه که بی باطل نمی شود، فقط حق استبدال وجود داره. یعنی میگه مثلا من این قوری رو که خریده بودم، شخصی قوری مراد نبود، کلی قوری، این شکست که شکست، یکی دیگه باید تحویل بده. فقط توی باب رهن اونجا هیچ وقت نمیشه رهن کلی باشه، رهن باید جزئی باشه. پس توی معاملات دیگر میشه اینجوری بگوییم که گاهی تلف مورد معامله موجب انفساخ می شود. و اما حالا در باب شرکت، اگر که شرکت با کسی معامله کرده و یک عین شخصی را خریده یا فروخته، شرکت یه خونه ای را یا یه شیئی را یه کالایی را به کسی فروخته، اینجا اگر که سرمایه شرکت از بین رفت، این معامله بالخصوص همون حکم همون بیع داره. یعنی اگه شرکت مثلا این فرش را خصوص این فرش ها به کسی فروخته، الانم سیل اومد زلزل اومد فرش تلف شد، اینجا همون حکم بیع داره که گفتیم که تلف مبیع قبل از قبض من مال بایعی به معنی فسخ معامله ای حرفا. اما اگر که بحث درباره اینه که خود شرکت بدون معامله، نه معامله در کار نیست، یه شرکتی سرمایه داشت الان سرمایه‌شو از دست داد، خود شرکت منحل شد یا نه، اینجا باید بگوییم که شرکت با از بین رفتن سرمایه خود به خود منحل نمی شود، انحلال نداره. بله می شود در این صورت قاضی یا حاکم شرع حکم به انحلال بکنه، ولذا شرکتی که برشکست شده تا موقعی که حکم انحلال یا برشکستگیش صادر نشده معاملاتش همه صحیحه و نافذه. توی فاصله بین برشکستگی تا حکم به انحلال یا حکم به هجر، توی این فاصله معاملاتش صحیحه و این صحیح بودن معامله خودش بهترین شاهد است بر این که تلف سرمایه موجب انحلال شرکت نیست. مضافاً بر این که بعضی از شرکت ها متوقف بر وجود سرمایه نیستند، یه وقت شرکتی شرکت بازرگانیه یا شرکت اقتصادیه، این باید سرمایه داشته باشه. اما بعضی وقتا یه شرکتی مثلا این شرکت های دانش بنیان، اینا لازم نیست حتما یه سرمایه‌ای داشته باشن، اگر که کل سرمایه‌شون هم از دست دادند، خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی وجود داره. یعنی پس همیشه اینجوری نیست که فقدان سرمایه به معنی انحلال شرکت باشه. حال میشد نداشت. بله بازم همین شرکت اون موقعی که ثبت شد تأسیس شد هنوز سهامداری نیامده بود سهمشو بخره، شرکت بود یا نبود، هیچ سهمی هم نداشت، هیچ سرمایه هم نداشت. ندیه فرض کنید چند نفر رفتن یه شرکت رو ثبت دادن، هنوز که سرمایه نخریدن که، هنوز که پولی توش نگذاشتن، ولی همین که ثبت شد این شرکت الان شخصیت حقوقی معنوی پیدا کرد، هیچ سرمایه ای هم نداره. نه نه چرا دور شد، مگر که تو بحث مفلس، اونجایی که شخص مفلسه نه شرکت، همون که تو فقه مطرحه، کسی که مفلس شده اما هنوز حکم به هجر درباره او صادر نشده، معاملاتش صحیحه یا باطله؟ صحیحه دیگه، کسی که برشکسته اما هنوز تو شخص که اینجوره، تو شرکت هم همونه، این شخصیت او شخصه. این شد مضافن و باز مضافن دیگر، مضافن بر این که گاهی یک شرکتی امید به احیائشه، یعنی یه شرکتی الان همه سرمایهش از دست داده ولی امید این هست که دوباره بشه احیائش کرد، بشه دوباره سرپا بشه. بلذا دلیل بر این نیست که همین که سرمایه تمام شد شرکت هم تمام شد. می شود شرکت سرمایهش نباشه، دوباره هیئت مؤسسش تصمیم بگیرن که شرکت رو مثلا سرمایه برش انباشته کنند. خب این تا اینجا راجع به شرط اول، که شرط اول این شد که آیا تلف کل مال یا تلف معظم مال باعث انحلال شرکت میشه یا نمیشه، که نتیجه شد که نمیشود. عرض کن بعضی وقتا اصلا برای همون تأسیسش هم مال شاید لازم نباشه، فرق میکنه دیگه، شرکت تجاری با شرکت خدماتی فرق میکنه. بله خود طرف بله این سرمایه، بله اون سرمایه انسانی داره نه سرمایه مالی. نه این شاهده اینه که اونجایی که سرمایه ندارد و شرکت هست، پس اونجایی هم که سرمایه دارد معنیش این نیست که اگه سرمایه رفت سرمایه هم شرکت هم رفت، معنیش این نیست. خیلی خوب، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.